برنامه پر از انگیزه و واقعیت‌های مسیر کار و تلاش. با این برنامه هم همراه باشید. کار بلد رو از رادیو اقتصاد بشنوید.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. همه ما دوروبرمون آدمهایی رو دیدیم و میشناسیم که محکمند، پرتلاشند، امیدوارند. کار براشون سخت نیست. سختی براشون سد راه نیست. سد راه براشون پایان نیست و پایان براشون آغاز ناامیدی نیست. اهل ساختنند. خوب میسازند. جوری میسازند که چیزی نتونه خرابش کنه. این آدم ها میتونن کاسبان روزی حلال و رزق درست باشن. این آدم ها از ما دور و دیر نیستن. همین جان. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی رادیو اقتصاد. براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم. باز هم فرصتی فراهم شده همراه شما عزیزان باشیم.
بریم کمی با مهمان برنامه امروزمون آشنا بشیم و بعدش بریم به سراغ گفتگو با ایشون. مهمان ما آقای دکتر سید حسن توسلی هستند. ایشون دوره کارشناسیشون رو در دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1373 به پایان رسوندن. آقای دکتر توسلی دوره کارشناسی ارشد و دکتری رو در دانشگاه شهید بهشتی تحت نظارت دکتر لطیفی و در رشته فیزیک لیزر گذراند. از سال 1382 تا کنون ایشان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی مشغول فعالیت هستند. در طی سالهای فعالیت‌های علمی ایشان موفق به کسب عنوان پژوهشگر نمونه کشوری، فناور نمونه کشوری و سرآمد علمی کشوری انتخاب شدند. ایشون در سال 1393 یک شرکت دانش بنیان تأسیس کردند و موفق به تولید محصولات آنالیز آزمایشگاهی با فناوری بالا شدند. بله، با آقای دکتر سید حسن توسلی و البته رزومه کاری ایشون به صورت خیلی کوتاه آشنا شدید و آشنا شدیم، اما خودشون مهمان برنامه هستند و قرار هست که دقایقی در خدمتشون باشیم و بیشتر از خودشون و حوزه فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایشون بشنویم. آقای دکتر توسلی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خدمت شنوندگان عزیز و همه بزرگواران
درود به شما. خب آقای دکتر توسلی، یه ذره از خودتون برام بگین. اینا که ما گفتیم روی رزومه کوتاهی بود که قطعاً نمیتونه این همه فعالیت‌های علمی و سال‌ها تلاش جناب‌عالی رو معرفی کاملی داشته باشه. از خودتون بگی، حوزه کاری که دارید درش فعالیت می‌کنید، یه خورده برای مخاطبان ما این حوزه رو تشریح بکنید و بعدش یواش یواش بریم به سراغ پرسشایی که داری.
در سال تقریباً 1373 که بنده وارد به کارشناسی ارشد شدم، موضوع لیزر در کشور پیگیری شد و به عنوان یک موضوع جدید مطرح شده بود.
درسته.
اون سال خب ما دانشجوی کارشناسی ارشد بودیم و کمتر دانشجوی موضوعات تجربی رو به عنوان یه موضوع پایان نامه دنبال میکرد. خب آقای دکتر لطیفی که ایشون یکی از بزرگواران واقعا پیشرو در زمینه فوتونیک و لیزر در کشور هستن، شاید تازه به دانشگاه تشریف آورده بودن. ایشون اصرار داشتن که موضوعات تجربی رو در دانشگاه اجرا بکنن و دانشجویان پایان‌نامه رو که بیشتر به صورت تجربی انجام میشه رو انجام بدن. خب من تز کارشناسی ارشد رو با ایشون شروع کردم و خب یه علاقمندی هم از قبل داشتم روی موضوعات و موفق شدیم. خب در همون زمان در همون سال، البته گروه های قبلی هم یه کارهایی کرده بودن، لیزر در واقع CO2 سیلد رو در قالب کارشناسی ارشد بسازیم. بعد از اون خب من توی مقطع دکترا قبول شدم و این مسیر رو باز ادامه دادیم. باز فعالیت ها تجربی بود در زمینه کارهای فوتونیک، لیزر و مباحث مربوطه. پایان نامه من انجام شد، تز دکترام انجام شد و در سال 82 من در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به فعالیت شدم به عنوان عضو هیئت علمی.
درست.
مجموعی رو که من الانم در اونجا فعالیت میکنم، پژوهشکده لیزر و پلاسما، یکی از شاید مجموعه پیشرو در کشور هست. یعنی اولین بار در واقع قطب علمی فوتونیک رو این مجموعه کسب کرد، قطب علمی پلاسما رو کسب کرد و اساتید مبرز و توانمند اونجا کار میکنن که منم به عنوان یه عضو کوچیک شاگردی کردم کنار اونها و یاد گرفتم.
درست.
از ویژگی های این مجموعه این بود که فعالیت ها رو بر مبنای نیاز جامعه دنبال می کرد. کمتر دنبال پایان نامه ها یا انجام اموری بود که صرفا یک موضوع علمی و تحقیقاتی باشه و هیچ گونه در واقع خروجی نداشته باشه که نیاز
کاربرد عملی پیدا
نداشته باشه. درست. بیشتر به دنبال کاربردی بودن موضوعات بودن.
خب
از اون سال به بعد حدوداً 10 سال بعد، سال تقریبا 89-90 اینها بود که بیشتر موضوعات دانش بنیانی در کشور خیلی مطرح شد.
درسته.
و مسئولین امر به این نتیجه رسیدن که ما اگر بخوایم علم رو به اقتصاد وصل بکنیم، ما چاره‌ای نداریم که این حلقه‌های واسط و میانی رو که شرکت‌های دانش‌بنیان هستن رشد پیدا بکنن. خب از اونجایی که خود پژوهشکده لیزر یک پژوهشکده پیشرو در زمینه پژوهش بود، یعنی قبل از اون اغلب دانشگاه در زمینه آموزش کار میکردن، کمتر فعالیت پژوهشی انجام میدادن و در زمینه پژوهش هم کمتر فعالیت کاربردی رو انجام میدادن. بیشتر فعالیت تئوری و موضوعاتی که کمتر کاربردی بود انجام میشد. پژوهشگر لیزر در زمینه پژوهش در اون سالهای تأسیس که سال 79 بود پیشرو بود.
درست.
در سال حوالی سال 90 که بحثای دانش بنیانی پیش اومد، دوباره این مجموعه سعی کرد که این خلل رو هم پر کنه، یه پله خودش رو دوباره به نیاز جامعه و کاربردها نزدیک بکنه و اون هم تولید محصولات بود.
درسته.
پس ما از آموزش یه پله اومده بودیم تو پژوهش، الان از پژوهش وارد تولید می‌خواستیم بشیم. خب خیلی راه خب به نوعی جدید و نوعی بود. فقط ما میشنیدیم که خب آره شرکت های دانش بنیان هنوزش هم خب من خیلی آشنا شد نباشم. به عنوان مثال حتی بارها از من سوال شده که من میخوام برم یک شرکت دانش بنیانی رو تأسیس بکنم، در حالی که شرکت دانش بنیان از لحاظ تأسیس مشابه همه شرکت ها با شما بری ثبت شرکت ها و یک شرکت تأسیس بکنم.
درست.
چون آشنا نیست هنوز برای عموم جامعه. خب اون سال ما مواجه شدیم با یک نیاز خیلی جدی در زمینه آنالیز مواد که در واقع نیاز بود به یک دستگاه میکروسکوپ رامان. از طرف ستاد نانو این نیاز به ما معرفی شد، یه مقداری هم شاید اتفاقی بود و بعد از اون دیگه همین منجر شد به اینکه ما در مسیر ثبت یک شرکت و فعالیت‌های تولید محصول اومدیم جلو تا الان که خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست، خیلی خوش آمدید و مطالبی هم که مطرح شد من فکر میکنم میتونه خودش بخش زیادیش بشه موضوع گفتگومون اگه موافق باشه.
بله خواهش.
یه واژه‌ای رو شما استفاده کردید به نام فوتونیک و البته فوتون ها. که فکر کنم بد نیست برای مخاطبانمون یه توضیح مختصر داده بشه. خود فوتون که به معنی ذرات نوره، درست میگم؟ یه خورده حالا راجع به این علم برای ما بگیدین، شاخه علمی بفرمایید که هدفش چی هست، چه اهدافی رو دنبال میکنه، آیا صرفا موضوع لیزر محور اصلیش هست، در چه علومی مورد استفاده قرار میگیره، آیا ربط داره مثلا به پزشکی یا به حوزه‌های دیگر هم ارتباط داره. قدری برای مخاطبان ما این بخش رو اگر توضیح بدید که بتونن باش ارتباط بهتری برقرار بکنن، میتونه کمک بکنه به پرسش‌های بعدی ما.
در واقع علم فوتونیک مطالعه نور، فوتون‌ها و کاربردش در مسائل مختلف. حالا شما بفرمایید اپتیک، خود لیزر که زیر مجموعه از فوتونیک هست، تو زمینهای پزشکی، نظامی، صنعتی و همه موضوعات مختلفی که به نوعی با نور و اپتیک شما سر کار داریم. مثلا خود همین عینکی که ما استفاده میکنیم یک موضوع علمی در زمینه فوتونیک هست، از لحاظ نوع جنسش، عملکردش و شرایطی که میتونه داشته باشه. موضوع فوتونیک موضوع خیلی گسترده‌ای هست و در تمام دنیا هم یکی از موضوعات بسیار کاربردی هست. من به عنوان مثال اگه بخوام یک شاخه زیر مجموعه فوتونیک رو که تخصص اصلی خودم هست یکم بیشتر باز بکنم، شاید خیلی راحت‌تر متوجه بشیم و اینو بعداً گره بزنیم به همون بحث تولید محصولاتی که توی شرکتی که ما دنبال میکنیم انجام میشه. بحثی هست به نام طیف سنجی یا اسپکتروسکوپی که به مطالعه به زبان ساده تر رنگ نور میپردازد، نور قرمز، سبز، آبی، زرد.
برای تولید مثلا لیزر؟
نه، این رنگ ها همه حاوی اطلاعات هم.
خب
ما از این اطلاعات استفاده میکنیم. حالا در زبان ساده ترش میگیم رنگ نور، در زمان علمی ترش میگیم طول موج نور.
درسته.
چون رنگ یک شاخصه ای هست که از تقریبا 400 تا 700 نانومتر رو پوشش میده و چشم انسان میبیند، ولی خب ما طول موج های زیر 400 فرابنف و بالای 700 مادون قرمز رو داریم که چشم نمیبیند ولی وجود داره. شما وقتی که این شاخه از علم فوتونیک رو مطالعه میکنید، اطلاعاتی رو میتونید در مورد مواد کسب بکنید. به عنوان مثال مواد یا منیر هستن در حال
تولید نور،
تولید نور هستن. درسته. مثل همین مهتابی که الان داره این اتاق روشن میکنه، این داره دائما به من یک سری اطلاعات طیفی رو به من میده که من با جمع‌آوری اطلاعات میتونم بگم داخل این مهتابی برفرض چه عناصری الان در حال تابش هست.
درسته.
یا منیر نیستند، ما اونها رو اصطلاحاً، اصطلاح شخصی من اینه که به نور وا میداریم، مجبور میکنیم نور بدن،
تولید نور
که این چگونه به نور واداشتنشون خودش دوباره روش‌های مختلفی داره که مثلا به عنوان مثال یکیش با استفاده از یک لیزر دیگه است. شما لیزری رو میتابونید به یک ماده، اون پراکنده میکنه نور رو، بخش کوچیکی از این پراکندگی که استران پراکندگی رامان هست، این حاوی اطلاعاتی از مولکول‌های اون ماده است. اون طول موج اون نور پراکنده شده که من بگیرم و ثبت بکنم، هر پیوند مولکولی طول موج خاصه خودشو داره که این امضای اون پیوند مولکولی
است.
من با ثبت اون میتونم متوجه بشم که داخل این ماده‌ای که من الان لیزر رو تابوندم چه پیوندهای مولکولی وجود داره. از روی پیوند خود ساختار مولکولی رو میتونم تشخیص بدم، از روی ساختار مولکولی به اطلاعات بسیار زیادی میتونم برسم. یکیش اینه که خب جنسش چیه؟ الان این برفرض این سنگی که روی انگشتر من هست جنسش چیه؟
با همون ساختار مولکولی که با این روش در واقع
با همون کشف ساختار مولکولی و نوع پیوند مولکولی که در میاره. خب شما میبینید پله پله این فوتونیک داره هی نقش خودشو بازی میکنه. من از فوتونیک وارد یه شاخه کوچیکی به نام اسپکتروسکوپی شدم، از اسپکتروسکوپی وارد یک مجموعه از اجسامی که منیر نیستن شدم، از اجسامی که منیر نیستن با یک روش از ده ها روشی که اونها رو به نور وامی دارند نور از اونها میگیرن خدمت شما گفتم، از اون اطلاعاتی رو از این ماده کسب کردم که یکی از اونها تشخیص اون ماده است. وقتی شما ماده رو تشخیص بدین میتونید به وفور کاربردها رو،
اولویت این کاربردها در کدام علومه، یعنی کدام یک با اولویت بیشتری دنبال میشه که ملموس هم برای مخاطب همین امروز ما باشه که مثلا فلان خدماتی رو که این فرد داره میگیره یه بخشش برآمده از همین علومی هست که شما ازش یاد کردید و حالا بحث همین فوتون‌ها که ازش بعد صحبت شد و خود لیزر که احتمالاً به یه شکلی علم پزشکی میتونه یه نمونه خیلی واضحی باشه. باز خودتون بفرمایید خواهش می‌کنم.
ببینید وقتی شما میتونید یک ماده رو تشخیص بدین، بسیار کاربردهای زیادی جلو رو شما قرار میگیره. حالا شما فرمودین پزشکی، من یکم کاربردهای پزشکی رو خدمت شما میگم و بعد تو چند تا فیلد دیگه، چند تا موضوع دیگه خدمت شما عرض میکنم. به عنوان مثال شما وقتی بتونید ساختار مولکولی یک ماده رو تشخیص بدید، از اون میتوانید ساختار سلولی ماده رو هم تشخیص بدید. یعنی بگید این سلول فرد مثلا سالم است یا بیمار است. یک کاربردهای همین تکنیک رامان اسپکتروسکوپی که تشخیص پیوند مولکولی رو ما دنبال میکنیم، همین تشخیص سلولی بافت بیولوژیکیه. درسته. که این سلول سرطانی است یا سلول سالم است. خب خیلی روشای دیگه ما داریم تشخیص میده، به هر حال میرن بایوپسی میکنن تشخیص میدن. یک روش تشخیص لیزری یا با روش رامان اسپکتروسکوپی در کمتر از یک ثانیه انجام میشه وقتی شرایط مهیا باشه.
درسته.
در حالی که یک بایوپسی شاید دیگه حداقل چند ساعت یا چند روز طول بکشه. خب تشخیص های زود هنگام مطرح میشه. شما برای اینکه بایوپسی بکنید شاید نیاز باشه که خیلی اون سلول سرطانی رشد کرده باشه تا شما بتونید تشخیص بدید، در حالی که این میتونه، اصطلاحا میگن سینگل مولکولار دتکشن، حتی تک مولکول ها رو شما دتکت بکنید. البته بگم بخشی از این صحبت هایی که من میکنم اینها اصطلاحا ما میگیم آسمونی فکر میکنیم، زمینی مینویسیم. اینا اون اهداف نهایی است که ما دنبال میکنیم تا برسیم.
یعنی توی دنیا همین اتفاق افتاده، یعنی
مطالعه داره میشه، ریسرچ داره انجام میشه، ولی اینکه عملیاتی بشه بره تو بیمارستان نه، هنوز خیلی جا کار داره. من دارم اون قسمت‌های نهاییشو میگم که بشر داره دنبال میکنه و خوشبختانه ما هم به همراه بقیه محققین دنیا داریم همین مسیر رو میریم جلو. خب یه کاربرد تو زمینه پزشکی.
درسته.
من اگه بخوام کاربردی دیگر رو بگم تو زمینای مثلا فرض کن جیولوژی، سنگ شناسی یا زمین شناسی، الان از همین محصول خلق شرکت برفرض ما داره توی مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی استفاده میشه. هدفش چی هست؟ تشخیص گوهرها. خیلی ساده بخوام بگم گوهرها رو تشخیص میده. خب ما الان میدونیم که میتونه خیلی زیاد تقلباتی تو زمینه گوهرها انجام بشه. یا نه تقلب نیست، برفرض الماس هست، ولی خب الماس مصنوعی داریم، الماس طبیعی داریم.
این که کدومش هست و
در واقع
این روش میتونه امروز رسیدن به این
الان دیگه خیلی ساده داره انجام میشه
با این روش
توی مرکز گوهرشناسی. با همین دستگاه دارن استفاده میکنن و حتی شناسنامه صادر میکنن برای اون گوهری که اومده. چون همه گوهرها گوهرهای ساده معمولی نیست. بعضی ها اینقدر از لحاظ ارزشی بالاست که اصل یا بدل بودنش خیلی تفاوت ایجاد میکنه.
درست.
یا اینکه اصل است، از کدام معدن استخراج شده، یا مصنوعی است یا طبیعی است، اینا به شدت ارزش اون نمونه رو کم و زیاد میکنه. و بارها بوده، ما الان نمونه‌ای داشتیم که تو خاطرات در واقع اپراتورش که ایشون میگه یه نمونه برای من آوردن، شاید 6 سال پیش اینو تعریف میکرد که نمونه الماسی بود که ایشون میگوزش که خود دارنده الماس میگه اینو بردم، به من گفتن اگر الماس نباشه 300 هزار تومان ارزششه. در حالی که اینها با دستگاه همون لحظه تست کردن گفتن این الماس طبیعیه، ارزشش 6 سال پیش میگه 500 میلیون بود. 500 میلیون تومان، تفاوت انقدر. خب حالا بریم تو زمینای تقلبات. یعنی شما میتونید ماده رو تشخیص بدی، خب پس طبیعتاً میتونید اصل و تقلبش رو تشخیص بدین. معلوم میدونید تو مواد مثلا خوراکی تقلبات خب وجود داره، مثلا زعفران اصل، زعفران تقلبی.
به راحتی
با کمتر از یک دقیقه شما میتونید
کاربردش رو دکتر کجاست؟ یعنی بعد مثلا همین نکته که عرض کردم سازمان استانداردی باشه که
بله
استفاده
کنه،
چون مردم عامی که نیازی به اون نداره.
استاندارد یک در واقع ساختاری دارد که نمیتونه هر وسیله رو به عنوان آنالیز بره استفاده بکنه، به خاطر اینکه تعریف شده. یک سری استانداردهایی هست مشخصا موظف میکنه که از یک سری دستگاه های خاصی که اونها میشناسن استفاده بکنن و ممکنه دستگاه مثلا رامان اسپکترومتر در حیطه کاری اونها نباشه. و این دستگاه ها رو کی تعریف کرده؟ باز استانداردهای بین المللی. یعنی ما در زمینه استاندارد دنبال روی میکنیم از استانداردهای بین المللی. ما خودمون مبدع نیستیم.
درست.
و چه خوب است که ما خودمون که حالا این توانمندی‌ها رو داریم مبدع باشیم. خب نیاز خودمون
مگه میتونیم ما آیا تو مگه میتونیم ما مثلا استانداردی رو خلق بکنیم که در دنیا مثلا حالا
بله در دنیا مثلا اروپا استاندارد خودشو داره، آمریکا استاندارد خودشو داره، خیلی کشورها استاندارد خودشون دارن. ما میتونیم
در این حوزه‌ای که الان شما دارید ازش صحبت می‌کنید
در حوزه مواد غذایی و حتما ایران هم استاندارد خودشو داره.
خب
ولی باید یکم جلوتر بریم. برای اینکه استاندارد اجرا کنه میتونه تعریف بکنه که من میتوانم در این حیطه از دستگاه رامان اسپکترومت استفاده کنم.
درست.
خب این باید معرفی بشه، باید کار بشه، باید استفاده بشه، باید ایباش در بیاد و یک حیطه بزرگ کاری رو میطلبه که باید روی این در واقع کار بشه. حالا ما هی شاخه شاخه میریم هی داریم
این جنبه های مختلفی که خودش دقیقاً داره میگیره.
من خیلی علاقمندم یه سری کاربردهای حساس ترش رو بگم که در واقع استراتژیک هست. ما یک سری در واقع تقلباتی داریم که در زمینهای استراتژیک داره به ما ضربه میزنه.
خب
و ما به هر حال کشوری هستیم که دشمن داریم و قطعات رو ما وارد میکنیم که این قطعات رو در بعضی از صنایع استفاده میکنیم. این قطعات بعضی از مواقع به صورت آمدانه دستکاری شدن.
درست. بله این درست.
خب این آمدانه دستکاری شدن رو ما میتونیم یکی از روش ها، فقط یکی از روش ها، نه تنها روش، روش های متعددی هست.
اولیش این که خودمون تولیدش کنیم.
یکی اینه که خودم تولید کنم. حالا نه تولید نشده وارد شده، میخوام تشخیص بدیم
که آیا مشکلی داره،
که مشکلی داره یا نه. یکی از روشاش باز میتونه تشخیص همین ساختار مولکولی خود جنس بدنه باشه.
درسته.
که اصلا اینو همون کارخونه قبلی تولید کرده یا نه، یعنی این یک جای دیگر دستکاری شده. من نمونه هایی دارم که به عنوان مثال ورق مورد استفاده یک صنعت برای اینکه دستکاری شده بود اطراف ورق اصل بود ولی اون قسمت اصل وسط اصل نبود. خب معمولا ورق که خریداری میشه اون اطرافش آنالیز میشه به عنوان اینکه مطمئن بشن که این اصل
سلامتش هست.
تا این حد دستکاری میتونه مخرب باشه. خوشبختانه ما دستگاهی رو که تولید کردیم تو این زمینه هم تو بخشی از صنایع مورد استفاده داره قرار میگیره که بتونه تشخیص بده که اصل و فرع قطعی رو که وارد میشه. خب با چند تا مثال ما میبینیم که علم فوتونیک تو یکی از شاخه‌های خیلی کوچیکش که طیف‌سنجی هست میتونه چه گستره بزرگی از نیازها رو برطرف کنه.
درود به شما. خیلی متشکرم دکتر. ما یه فاصله از دوستانمون بگیریم و بعد بازم خدمت شما هستیم و گفتگومون رو دنبال خواهیم کرد. همراه ما باشید. خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم. امیدوارم که گفتگوی ما با جناب دکتر سید حسن توسلی تا اینجا مورد توجه واقع شده باشه. در ادامه هم همراه ما بمونید. خب آقای دکتر، ما بخش اولمون خیلی تخصصی پیش رفت، یعنی باید یه خورده راجع به حوزه کارتون بیشتر مخاطبانمون متوجه می‌شدن، آشنا می‌شدن با اون فضا تا بتونن ارتباط بهتری هم بگیرن. از خودتون بیشتر بشنویم. متولد چه سالی هستید آقای دکتر؟ اهل کجا هستید؟ و یه خورده از خودتون، خانواده، به ویژه خانواده دوران کودکیتون برام بگید تا بیشتر سوال می‌کنم.
بنده متولد شهرستان کاشان.
کاشان.
روز 14 فروردین 1350.
خب
که گفتم چند بار خیلی کمتر به من تبریک تولد
آخری
حالشون خوش
همه خستن دیگه
همه آره روز اول کار
همه جو رفتن و همه کارا رو کردن روز اول
شما حساب بکن غروب 13 به در بعد تبریک بگم. خب بازم
خانواده چگونه بودن؟ خانواده پر جمعیت بودی کم
جمعیت؟ ما داشتیم.
خب فرزند چندم؟
من با خواهر و برادرها تعدادمون تقریبا 10 نفر.
10 نفر. خب
پدر و مادرم به رحمت خدا رفتن،
روحشون شاد بشه.
خیلی ممنون، متشکر. خدا رحمت کن رفتگان شما.
زنده باشید.
من فرزند ششم بودم.
فرزند ششم. خب
نه هفتم چون خود تعدادش قاطی میکنه
خودش رو حفظ کنه براتون. بله. خودش الان فکر کنم کلی روابط جذاب خانوادگی رو براتون ایجاد کرده.
بسیار جذابه، بسیار جذاب.
اصلا دوشار تکرار نمیشه دیگه.
واقعا همینطوره.
خدا
حفظشون. خدا یه لطفی به ما کرده و این علاوه بر اینکه این تعداد که حالا با بچه‌ها و نوه و اینها شاید حدود 90 نفر الان هستن.
چقدر خوب.
اینا به حمدالله هنوز جمع میشن. همه با دور هم دور
اصلا یه مناسبه که مثل ای دور هم جمع میشن.
بله دور هم جمع میشن و یه لطفی داره دیگه.
دقیقا کاملا
و لطفش اینه که همیشه آدم حس پشتوانه میکنه و خب تو این تعداد خواهر و برادرام قرعه به نام من خورد که من رفتم دانشگاه و تحصیلات آکادمیک رو انجام دادم و دکترا گرفتم. بقیه برادران و خواهران من وارد دانشگاه نشدن ولی توی زمین کاری خودشون واقعا موفق هستن. وارد بازار کار شدن و بسیار موفق هستن. ولی خب من هم شاید تصمیمی نداشتم بیام دانشگاه چون اصلا یک روالی بود توی زمانی که من تحصیل میکردم که خب باید خب شما بعد از یه مدت سربازی رو بریم و دنبال کار آزاد و یه شغلی رو دنبال بکنیم. دیگه قرعه خورد و اومدیم دیگه مسیر رو اومدیم و تا دکترا اومدیم. ولی خب من یه حقیقتاً یک علاقه خاصی به این مسائل علمی علل خصوص به بحث‌های فناوری داشتم. به طوری که من خاطرم هست مثلا 10 سالم که بود هنوز خاطرم هست داداشم به من گفت آقای مهندس، آقای مهندس این کارو نکن، آقای مهندس کار خراب نکن.
مهندس از همونجا
مونده بود به من. آره هم گفتن آقای مهندس. یعنی یه علاقه داشتم به اینکه خب یه آچاری به دست بگیرم، یه کاری بکنم.
فنی یعنی بودی؟
فنی بودم.
آره
فنی بودم. آره فنی.
آخه فضای فنی بعد به سمت دیگه شما رو میکشوند. اما
خب دیگه ما همینه که ما اول اومدیم تو حوزه پژوهش، بعد از پژوهش دوباره تو تاسیس شرکت برگشتیم دوباره به مسائل فنی.
باز جویت روزگار وصله
مسائل فنی تو فناوری‌های بالا. چون من فناوری بالا شما هم باید اون زمینه فنی رو داشته باشید، هم دانش داشته باشید، هم اهل پژوهش باشید. همه ترکیب میشه، یه بالش به تنهایی کار نمیکنه.
پس تو اون جمع شما درس خونشون بودی؟
درس خون که نمیشه گفت، ولی درس خوندیم به هر حال. به هر طریقی.
آره دیگه مدرسه دانشگاهی
یکم خجالتی بودم. به هر حال یکی دوتا از اقوام بودن که خیلی من تشویق میکردم به درس خوندن. منم چون روم نمیشد درس نخونم خوندم دیگه.
پدر و مادر نگاهشون اون زمان چی بود؟
پدر مادر
اولویت درس وجود داشت یا نه؟ میگفتن برو یه کاری یاد بگیر، مشغول چی بری سر کار.
پدر مادر خدا رحمت کن رفتیم هاشم. پدر من خب خیلی زود فوت شد. من 20 سالم که بود سایه پدر سرم رفت و 5 کلاس تحصیل داشتن. مادر تحصیلات در واقع دبستانی نداشتن ولی خب بعدن سواد آموزی رو دنبال کردن، آموزش دیدن، در حد خواندن نوشتن موفق شدن. ولی تشویقی در زمینه این که درس رو ادامه بده نبود. ولی خب یک تربیت هایی بود که میخوام بگم ای کاش امروز اون تربیت ها باشه، تشویقه نباشه. الان ما داریم یک بعدی فرزندان رو تشویق میکنیم که درس بخونن، غافل از این که یک سری تربیت های اصولی رو غافل میشیم.
این خیلی درسته.
از این که خب این باید این به اصطلاح همه جنبه های تربیتی رشد بکنن.
درست.
به عنوان مثال من بارها گفتم شاید من دبستان بودم، حالا خیلی سنی هم از دبستانم نگذشته بود، تابستان ها عرف بود که همه باید میرفتیم کار میکردیم.
چی بود کار اون زمان معموله؟
خب اون زمان دیگه حداقلش این بود که یه جعبه میوه چوبی رو برعکس میذاشتن، 4 تا پفک میذاشتن روش، میخوردن دیگه تو کوچه.
ایمال چند سالگی شما مثلا؟
شاید 7-8 سالگی 9 سال. ولی من خب یکم پیشرفته تر بود، رفته بودم بازار کنار مغازه پدر بزرگم این جعبه رو میذاشتم. نونی بود اصطلاحا میگفتن نون عباس علی، الان میگن نون شیرمال.
این همین اتفاقات توی کاشان داره میافته؟
تو کاشان. بله من تا دوره ارشدم از کاشان بیرون نیومدم.
درسته.
بعد من میرفتم صبح 50 تا نون میخریدم، از نونواییش میومدم شاید مثلا 100 متر ورتر تو بازار این جعبه رو میذاشتم روش، میذاشتم دونه 15 ریال میخریدم 2 تومن میفروختم.
تو 7-8 سالگی؟
تو 7-8 سالگی.
خیلی.
و این خیلی چیز طبیعی بود برای همه بچه ها تقریبا بود که خب باید بری کار کنی دیگه.
درست.
من منظورم از جنبه‌های دیگه تربیت
اصلا روی پای خود ایستادن رو داشتی تمرین می‌کردید دیگه عملا
برداشت. آره بدون اینکه هیچ گونه دستورالعمل صادر بشه و گفته بشه طبیعی بود باید این کارو بکنید.
بعد اون پول تو جیبی خودتون بود یا کمک به خرج خونه؟
پول رو من گرفتم جمع کردم تون تابستون، آخر تابستون به اتفاق داداشم رفتیم مشهد، من پول هواپیما دادم اون سال.
چه سالی؟
سال فکر کنم همون تقریبا 60 بود، 59 60 اینها بود. حالا
خیلی کوچیک بودم، بله. معمول نبود، بود این اندازه
بود. بله فکر کنم مرسوم بود. حالا من اینجور حداقل من برای اولین بار بود که سوار می‌شدم خودم. خوب. سوار شدیم، خب رفتیم یه سفر مجردی با دو تا داداشم رفتیم اومدیم، ولی من احساس داشتم پول خودم بدم. آفرین.